ما بهترین و صمیمانه ترین درودها به همه هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 14 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 3 ماه فوریه سال 2015 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. در پایان نشست رؤسای 3 قوه در جمهوری اسلامی، حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفت که اختلاف نظرها در مورد پرونده اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 کم شده است. وی ادعا کرد که امروز در حال نزدیک شدن به نقاط خوبی هستیم و برخی موانع پیش رو بوده. این گونه به نظر می رسد که به این نتیجه رسیدند که حقوق مردم ایران را باید به رسمیت بشناسند و راه را برای احقاق حقوق ملت ایران باز کنند. حسن روحانی گفت یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز سران 3 قوه مطرح شده روند پرونده اتمی ایران بوده است. بر اساس گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه RFI، 3 سرباز نیروهای ضد تروریستی در شهر نیس در جنوب فرانسه مورد حمله قرار گرفتند و با ضربات چاقو مجروح شدند. شعبه ضد تروریسم دادسرای پاریس ضمن تایید این خبر اعلام کرد تحقیقات در خصوص چگونگی حمله به سرباز 3 سرباز فرانسوی در جریان است و یک منبع قضایی هم امروز به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله زمانی انجام شد که 3 سرباز نیروهای ضد ترور در حال گشت‌زنی در برابر یک مرکز فرهنگی یهودیان در شهر نیس بودند. منابع پلیس فرانسه گفتند جراحت این 3 سرباز عمیق نبوده است. فرد مهاجم چاقوکش بازداشت شده است. در پی حمله مسلحانه تروریست‌ها به نشریه شارل ابدو در پاریس و گروگانگیری در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در شرق پاریس، دولت فرانسه ضمن اعلام آماده باش برای مبارزه با هر گونه حملات تروریستی بر شمار نیروهای امنیتی و حفاظتی خود در کشور افزود. علاوه بر این، بر اساس این طرح مراکز فرهنگی یهودیان نیز در فرانسه از سوی نیروهای ضد تروریستی مورد مراقبت‌های ویژه قرار دارند. از سوی دیگر، افراد مسلح موسوم به داعش امروز با انتشار بیانیه‌ای ادعا کردند که خلبان اردنی را که در اسارت داشتند به آتش کشیده و زنده زنده سوزاندند. این خلبان جوان اردنی هنگامی که هواپیمایش بر اثر نقص فنی سقوط کرده بود توانست با چتر نجات خود را از مرگ حتمی نجات دهد، ولی بعداً به اسارت گروه داعش درآمد. خبرگزاری ها گزارش دادند که گروه جنایتکار اسلامی داعش این خلبان را در درون یک قفس فلزی حبس کردند و او را آتش زدند و این خلبان در حالی که دست و پا می زد در میان شعله آتش سوخت. اعضای خانواده این خلبان جوان اردنی به خبرگزاری رویترز گفتند که فرمانده ارتش اردن خبر مرگ فرزندشان را به آنها داده است. در پی انتشار خبر آتش زدن خلبان اسیر اردنی توسط گروه داعش، ارتش اردن هاشمی با انتشار بیانیه اعلام کرد که انتقام بسیار سختی در انتظار قاتلان خلبان اردنی خواهد بود. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در نشست علنی مجلس بخشی از پرونده مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را فاش کرد و با اشاره به اتهاماتی که علیه مهدی هاشمی مطرح شده است گفت حق مردم می دانم که یکی از مهمترین اتهامات این فرد را بدانند و آگاه باشند که در پرونده استاد اول بیگانگان چه کردند و ما که ادعای اسلامیت داریم چه کردیم. این اطلاعات از اسناد رسمی دولت‌های نروژ و آمریکا، بانک جهانی و یا از داخل به دست آمده است. احمد توکلی گفت در جوان سال 2002 میلادی خرداد ماه 81 و ژانویه سال 2003 شرکت نفتی نروژ در 2 نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور سابق ایران و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، 5,200,000 دلار پرداخت می‌کند تا وی به استاتویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت اقتصادی نفت را برای آن به تصویب برساند. احمد توکلی سپس به بندوبست مالی میان مهدی هاشمی و شرکت نفتی نروژی اشاره می کند و می گوید استاتویل می پذیرد که تا 10 سال بعد نیز سالانه 1,000,000 دلار یعنی جمعاً 15,000,000 دلار به طرف ایرانی پرداخت کند. این نماینده مجلس سپس به اعترافات متهمان نروژی می پردازد و می گوید مدیر امور بین‌المللی استاتویل تعقیب و بازداشت می شود، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره نیز استعفا می دهند. احمد توکلی در نشست علنی امروز مجلس جزئیات بندوبست‌ها میان شرکت‌های نفتی نروژی و مهدی هاشمی و رشوه‌های پرداختی این شرکت به فرزند رفسنجانی را شرح می‌دهد. در همین حال در پی بروز بحران در ایران و گسترش موج نارضایتی‌ها در سراسر کشور، همانطور که در آغاز خبر گفتم، سران 3 قوه مجریه، قضاییه و مقننه از امروز در دفتر صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی تشکیل جلسه دادند و حوادث و رویدادهای اخیر را بررسی کردند. در این نشست علاوه بر صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی، حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس حضور داشتند. هیچ گونه خبری درباره جزئیات مذاکرات سران 3 قوه به جز گزارش که قبلا گفته بودم منتشر نشده است. در همین حال سایت الف وابسته به احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس خواستار آن شد تا علاوه بر تجدید دادگاه محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد، شخص رئیس جمهور پیشین نیز در یک دادگاه علنی محاکمه شود. احمد توکلی می نویسد روشن است که ارتکاب یک مقام عالی رتبه دولتی به فساد، آن هم کسانی که مسئولیت اصلی مبارزه با فساد را بر عهده داشته است، چقدر اعتماد عمومی به نظام را خدشه‌دار کرده است و چقدر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است. این نماینده مجلس می نویسد در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی محمود احمدی نژاد نیز قطعا شریک جرم محمدرضا رحیمی است و باید همراه او محاکمه شود. میگویند دفع فاسد با افسد ناممکن است. در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس و پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به نامه محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد از امروز گفت من با حاشیه سازی مخالفم و رهبری هم فرمودند که حاشیه سازی نکنند. محمدرضا رحیمی چند روز قبل در نامه سرگشاده خطاب به احمدی نژاد نوشت که 1,200,000,000 تومان به حدود 770 نماینده مجلس و کاندیدای نمایندگی 8 پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است. در همین حال اعتراض کارگران کارخانه لوله و رورد صفا امروز نیز ادامه داشت. صدها تن از کارگران در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند و خواستار دریافت 4 ماه حقوق عقب مانده خود شدند. منابع خبری گفتند همزمان گروهی از رانندگان خودروها نیز در محوطه کارخانه تجمع کردند. رانندگان هشدار دادند که چنانچه حقوق و دستمزد عقب افتادهشان پرداخت نشود، تظاهرات اعتراض آمیز خود را گسترش خواهند داد. گزارش‌ها از ترکمنستان آگهی که بیش از 600 تن از اتباع ایران در زندان‌های این کشور تحت بازداشت قرار دارند. محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت امروز گفت که در میان همسایگان ایران در دریای خزر، ترکمنستان بیشترین تعداد ایرانیان زندانی را دارد که وضعیت آنها هم بسیار وخیم و ناهنجار است و هیچ اقدامی تا کنون از سوی جمهوری اسلامی برای آزادی 600 ایرانی زندانی در ترکمنستان انجام نگرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه های مسلح مخالف دولت دمشق در سوریه یک مأمور جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. این شهروند ایرانی در استان درعا در جنوب سوریه بازداشت شد. رهبر گروه مسلح مخالف دولت سوریه به نام ابو احمد گفته است پس از تصرف منطقه شیخ مسکین این ایرانی را بازداشت کردیم. وی مورد بازجویی قرار گرفت و اعتراف کرد که سال گذشته میلادی از شهر قم به سوریه اعزام شده است. دیروز خبر سقوط یک فروند هواپیما بر فراز مازندران را پخش کردیم و امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که سرنشین هواپیما حامل یک عروس و داماد عربستانی بودند، در حالی که هنوز هواپیما و اجساد آنها پیدا نشده است و این هواپیما در آسمان مازندران ناپدید شد و بعد سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان هواپیما نیز در این حادثه کشته شدند. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارش خود توضیح بیشتری نمیداد و علت سقوط را مه غلیظ و کاهش دید خلبان عنوان میکند. سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر ادعا کرد که علاوه بر مهدی قلی خلبان هواپیما، تازه داماد عربستانی نیست سوار این هواپیما بوده و تاکنون هیچ نشانی از آن نیست. وی درباره عروس عربستانی توضیح نداده است. گزارش آکیس که تنها یک قطعه از هواپیمای ساقط شده در نزدیکی سواحل چابکسر پیدا شده است. با سقوط بهای نفت و کاهش شدید درآمدهای ناشی از فروش نفت، رژیم جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ روبروست. حذف گام به گام پرداخت یارانه‌ها در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس محمد مهدی مفتح امروز سه‌شنبه گفت طبق مصوبین کمیسیون و موافقت دولت، یارانه تمام خانواده‌هایی که درآمد ماهانه آنها بیش از 2,500,000 تومان باشد قطع خواهد شد و دیگر یارانه به آنها داده نمی شود. و سرانجامی که هم میهنان عزیز و ارجمند، همیاری و کمک های سخاوتمندانه شما به ایزدی های ایرانی تبار و پناهجویان در اردوگاه های موقت در حومی عراق و کردستان میتواند به نجات کودکان و زنان آواره بیانجامد که در پی حملات گروه مسلح آدم کش موسوم به داعش دچار آسیب‌های زیادی شدند. در این فصل زمستان کمک‌های شما می‌تواند بخشی از پناهجویان ستم دیده و زجر کشیده را نیز از نابودی و سقوط نجات بخشد. بنیاد نیکوکاری نوروز از تمام هممیهنان و ایرانیان عزیز مقیم آمریکا و اروپا می‌خواهد که برای ارائه هر گونه کمکی به پناهجویان و تحت پوشش قرار دادن پناهندگان نیازمند در ترکیه، مرز عراق و اردن با شماره تلفن 704-544-7800 پیش شماره 1 تماس بگیرند. کودکان و زنان پناهجو و آواره در بیابانها در انتظار یاری و همراهی شما هستند.